باش مواجه بودیم در بحث تشییع پیکر ریاست جمهوری شهید، هماهنگی های بین ارگان های مرتبط و زیرفت خودش باعث میشه که این مسئله حل و فصل بشه. و به این دلیل میگم که در این بخش کمتر مسئله داریم، چون تنوع اقامتگاه های شهر مشهد به گونه ایست و به اندازه ایست که میتواند پاسخگوی نیاز گردشگران باشد. اما این که به چه ترتیب اقدام بکنیم و این توزیع به چه ترتیب صورت بگیره که رضایت تمامی گردشگران به ویژه خارجی رو حاصل بکنیم از این مسئله، فکر میکنم که این مقدار نیاز و برنامه‌ریزی دقیق‌تر داره که در جای خودش در خدمت میخواهم.
خیلی هم عالی. بعد خانم دکتر راجب برقراری مدیریت این ایونت ها نظرتون چیه؟ یعنی شما خیلی میبینین توی کشورهایی که آیین مذهبی دارن و مراسم خیلی مهمی رو برگزار میکنن، خیلی تو مدیریت هندل کردن این مراسم عالی هن. یعنی حالا از زیر ساختا یا اون ادواتی که لازم داره که این همه توریست ازش استفاده کنه، منظورم مثلا از نوشیدنی های مختلف، از مواد غذایی مختلف، خیلی مدیریت میشه تا دونه دونه برقرار کردن خود اون مراسم که مثلا صف کشی میشه، نظم و ترتیب و اون دیسیپلین لازم مدیریت میشه توسط یک فردی، حالا اسمشو تور گاید بذاریم یا هر چیز دیگه ای، و همه وقت واقعا منظم اجرا میشه و همه از اون زمانشون استفاده میکنن. و بعد حالا جنبه توریستی تفریحی هم داره که بعد از مراسم حالا ممکنه مثلا یادبودی بگیرن، عکسی بگیرن، نمیدونم کتابی مجله بهشون داده بشه، عکس بگیرن، صحبت کنن با افراد معروفی که تو اون زمینه هستن. تو این زمینه نظرتون چیه؟ آیا ما جای کار داریم یا نه الان به نظرتون خوب کار شده و احتیاج به آموزش‌های خاصی نداره؟
قطعا این بخش یکی از کلیدی ترین بخش‌هایی هستش، باید بهش توجه بشه در حوزه میزبانی زیارت و زائرین امام رضا علیه السلام بشه در شهر مشهد. البته یک مسئله بسیار کلیدی اینجا وجود داره، همونطور که شما اشاره کردین توزیع زمانی سفر اینجا بسیار مهم است. یکی از چالش‌هایی که در شهر مشهد داریم ورود گردشگران در دهه آخر سفر و همینطور پایان سال شمسی هستش. در بسیاری از سالها ما شاهد جمعیت بسیار زیادی بودیم که وارد شهر مشهد شدند و شاید فقط به قصد این که در حرم حضرت رضا علیه السلام لحظه تحویل سال رو بگذرونند یا در مراسمات مذهبی شرکت بکنند. بنابراین اونجا با برنامه ریزی های بسیار خوبی که از طرف معاونت زیارت استانداری محترم خراسان رضوی صورت میگیره و قرارگاه زیارتگی در استانداری به اصطلاح ایجاد شده و هماهنگی ستاد سفر، اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، این موضوع در این دو بازه زمانی تقریبا میشه گفت حل و فصل میشه. اما اون چیزی که خودتونم به خوبی اشاره کردید، بحث این هستش که آیا برنامه خاص و ویژه‌ای برای اینکه بتونیم مدیریت سفر بکنیم برای این دوستان، برای این زائرین عزیز وجود داره یا نه. در این بخش باید قطعا همگرایی بیشتر راهنمایان گردشگری تخصصی به ویژه حوزه زیارت و همینطور مشهدشناسان رو داشته باشیم با دفاتر خدمات مسافرتی که با برنامه‌ریزی صحیح بتونن در کل بازه زمانی سال میزبان گردشگران به ویژه گردشگران خارجی باشن. ما ایام غیر از دهه آخر سفر و همینطور پایان سال رو داریم که میتوانیم از مراسمات، اعیاد و یا رویدادهای خاص تاریخی به گونه‌ای برای اونها برنامه‌ریزی بکنیم که میزبان گردشگران باشیم، به ویژه گردشگران غیر ایرانی که اطلاعات بسیار کامل و جامعی در خصوص رخدادها و رویدادهای تاریخی و مذهبی در ایران و شهر مشهد دارن. اونا انتظارشون هستش که با برنامه‌ریزی بتونن صحیح بتونن از این حضور به اصطلاح سفر زیارتیشون در شهر مشهد و استان خراسان رضوی و شاید در ایران بهره کافی رو ببرن. بنابراین نیاز داریم به راهنمایان گردشگری خبره با تجربه و مطلع، و همینطور نیاز داریم به دفاتر خدمات مسافرتی که فقط صرف ورود گردشگر به مدت محدود فعالیت نکنن و در این بازه زمانی که گردشگرانشون رو از مبدأ تا مبدأ همراهی میکنن، برنامه های بسیار خوب و مقبولی رو در شأن شهر مشهد و در شأن کشور ایران
خانم دکتر من سوال دارم. الان ما آماری داریم که بیشترین توریست خارجی که وارد استان خراسان رضوی و مشهد میشه از کدوم کشوره؟
آخرین آماری که اعلام شده در خصوص بحث گردشگران ورودی به شهر مشهد، ما در اولویت گردشگران کشور عراق رو داریم و بعد از اون گردشگران کشورهای پاکستان، هند، و در مجموع کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بعد همینجا سوال بعدی ما شک میده. الان ما مثلا وقتی که از عراق و کشورهای همسایه داریم، قاعدتا خیلی از وبسایت هامون، بروشورامون، اینا باید به زبان عربی باشه، یا دوستان حالا گایدی که هستن، تور گاید که این ور اون ور میبرن توریستا رو، باید خیلی به زبان عربی مسلط باشن، یا حالا بعدش انگلیسی؟ آیا از این لحاظ فکر میکنین احتیاج به آموزش و در واقع زیر ساخت همچین دوره هایی رو داریم یا خیر خوبه الان؟
قطعاً نیاز به آموزش های تکمیلی هست، یا بگم بازآموزی راهنمایی رو گردشگری داریم. سایت های معمولا سایت هایی که گردشگران خارجی رو اقدام میکنن به ورودشون، که دفاتر خدمات مسافرتی که گردشگر ورودی به اصطلاح کار میکنن، اینها معمولا سایت هاشون دو زبانه یا حتی سه زبانه هست. راهنمایان گردشگری که انتخاب میکنن معمولا مسلط به زبان عربی و انطور زبان انگلیسی هستن، اما اون چیزی که بسیار مهم هستش این هستش که با لهجه ویژه خود به اصطلاح غیر ایرانی های عرب زبان همراه به اصطلاح مسلط تر باشن، مخصوصا در لهجه ای که عراقی ها با اون تکلم میکنن. ما در اینجا البته یه مقداری هم دستمون جلو هست، به خاطر اینکه بعضی از دانشجویان غیر ایرانی که زبان فارسی رو دارن یاد میگیرن همراهی میکنن به عنوان راهنمای گردشگر، اما قطعا نیاز به بازآموزی دائمی راهنمایان گردشگری که مسلط زبان عربی باشن یا مسلط زبان ترکی باشن وجود داره، چون در سال 2022 ما بعد از عراق آذربایجان یکی از ورودی‌های بسیار قابل توجه گردشگران رو داشتیم همراه با اطفال کشور ترکیه و بعد از اون پاکستان رو داشتیم. امسال این مقدار تغییر وضعیت دادیم از عراق به پاکستان و بعد از اون به آذربایجان و ترکیه، بنابراین قطعا نیاز به دورهای بازآموزی داریم و خبرگانی که در این حوزه بتونن علاوه بر اینکه مسلط به زبانهای خارجی هستن، مسلط به فرهنگ و تاریخ مشهد و شهر و همطور آستان مقدس رضوی هم باشه.
بله. و به عنوان سال آخر خانم دکتر، اکثر مراکز مذهبی رو در دنیا که میبینید، یه بخشای زیادی، حالا اصطلاح ما میگیم مرچندایزینگ، یعنی فروش اکسسوری و اقلام و ادوات اون مکان هسته. شما مثلا من یادم واتیکان که از نزدیک نگاه کرده بودم، دور تا دور واتیکان شما نگاه میکنید مغازه هایی که خیلی از اکسسوری ها رو میفروشن، یعنی مثلا طرحهای مختلف، تیشرت های مختلف، جاسویچی های مختلف از اون مکان مذهبی میفروشن. بخش زیادی از درآمد مراکز مذهبی و تاریخی در دنیا فروش این اقلامه. تو این زمینه ما چقدر کار کردیم؟ آیا توریستایی که میان به عنوان یادگاری میتونن این اقلامو بخرن؟ چون میدونین من آمارش رو نگاه کردم، میلیون میلیون دلار این فروش اقلام حالا مکانهای مذهبی یا تاریخی. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید با توجه به سابقه بسیار طولانی شهر مشهد برای میزبانی گردشگران، سوقات مذهبی شهر مشهد و یا بگیم سوقات فرهنگی بهتر هستش، تقریبا میشه گفت جای خودش رو باز کرده در سبد سوقات زائر و گردشگر مذهبی شهر مشهد یا حتی خود گردشگر صرف، یعنی که دیگه شاید حتی به قصد زیارت هم نیومده باشه. اما قطعا نیاز به کار بیشتر هست، قطعا نیاز هستش که ما هزینه ها رو یه مقداری پایین تر بیاریم. جایگزین در حال حاضر که بازار بسیار بزرگ سوقات شهر مشهد فعال هست، ببریم این بازار رو به سمت سوی تولیدات سنتی و اصیل خود استان خراسان و شهر مشهد، هم کالای چینی رو وارد کرده.
دقیقاً شاید احتیاج به یه برود به روز رسانی هم داریم، یعنی این اقلام و ادوات یه مقدار طرحاشون شاید به روز بشه، آپدیت تر بشه. نظرتون چیه؟ مدل های جدید، رنگ های جدید که برای جوونا هم شاید مثلا خیلی جذاب باشه که میان اونجاها رو میبینن، درسته؟
قطعا همینطور هستش. ما در حوزه پوشاکی که به اصطلاح برند لوگوها و طرحهای مذهبی و همینطور مرتبط با زیارت امام رضا علیه السلام رو داشته باشه رو الان تولید کنندگان رو در شهر مشهد داری که این کار رو دارن انجام میدن. یه سری کالاهای فرهنگی و همینطور محصولات فرهنگی خاص هم تولید شده، اما قطعا هنوز جای کار داره. همطور که فرمودید برای نسل جدید، نسل جوان نیاز داره که ما به روزرسانی ها و منطبق با ذائقه اونها طراحیهایی رو انجام بدیم که علاوه بر اینکه بحث درآمدزایی بیشتر برای تولید کنندگان این کالاها داشته باشه، از اون طرف رضایتمندی گردشگران و زائرین شهر مشهد مقدس رو هم به همراه داشته باشه. قطعا در این حوزه تلاشایی داره صورت میگیره، اما یه مقداری بحث تبلیغاتمون رو ما توش ضعیف هستیم و همینطور که شما فرمودید پیرامون حرم مطهر فروشگاهایی که عرضه کننده این نوع کالاها و سوغات هستن یه مقداری بایستی در حوزه تبلیغات و به روزرسانی تبلیغاتشون و جذابتر کردن اون برای زائر و گردشگر مذهبی فعال داره.
درسته. خیلی ممنون خانم دکتر از حضورتون در برنامه. امیدوارم که در برنامه‌های هفته آینده از وجود شما استفاده کنیم. روز خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار. پاینده باشید ان شاء الله.
خب ممنون که با برنامه ما همراه هستیم. از سفر تا صنعت، موضوع برنامه امروز ما گردشگری مذهبی هستش و موانع و محدودیت ها و فاکتورهایی که برای توسعه صنعت گردشگری مذهبی کشور لازمه. سامانه پیام کوتاه ما هستش 30036 37 و شماره تلفن رادیو اقتصاد 22 65 25 25. حتما خوشحال میشیم نظرات و پیشنهادات شما رو برای توسعه گردشگری مذهبی در کشور و برنامه امروزمون البته بشنویم و حتما ازش استفاده خواهیم کرد. حالا نمونه های مختلف بین المللی تو این برنامه صحبت کردیم، یک نمونه بسیار جالب داخلی رو میخوایم بعدش صحبت بکنیم. از دوستان دعوت کردیم که تشریف بیارن تو برنامه و ببینیم که چطور این نمونه تونسته موفق بشه و در جذب گردشگر مذهبی شاید بتونیم بگیم نمره خیلی خوبی رو میگیره. میریم و برمیگردیم.
زینبی اعظم زنجان در روز 11 محرم دلدادگی زینب برای حسین را روایت می‌کند. در مسیر حرکت دسته عزاداری زینبی اعظم زنجان 1200 خادم خدمت رسانی می‌کنند.
رسالت تمام تلاشش بود که این فرهنگ حسینی رو زنده نگه داره.
بیش از 4000 مهمان از سراسر کشور در این اجتماع حضور دارند.
ما از بندرعباس اومدیم.
از تبریز ما اومدیم.
از تهران اومدم.
از مشهد مقدس.
و امسال مهمانان از 10 کشور جهان هم خودشون رو به زنجان رساندن.
من از فسنج هادی آی کیم فرام
در لبنان هستیم و شیعه هستیم و نزدیک هستیم به سوریه و حضرت مقبره حضرت زینب و برای همین علاقه خاصی به سید زینب داریم.
evet ترکیه ده بنظر
منطقه کارس ارزنجان منطقه نزدیک به مرز ایران همچین مراسمی داریم، تو استانبول هم داریم.
عکاسانی از امارات، لبنان، عراق و عربستان حضور دارند تا صحنه های ارادت و دلدادگی را به ثبت برسانند.
خیلی برام جای خوشحالی داره که امجا اومدم.
خیلی علاقمند بودم که یک بارم که شده این موقعیت واسه من فراهم بشه که بتونم عکاسی بکنم.
مسجد زینبیه زنجان با قدمتی 400 ساله در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است. حرکت زینبیون زنجانی از مقابل مسجد زینبی زنجان آغاز خواهد شد و در مسیر 3 کیلومتری تا امامزاده سید ابراهیم علیه السلام فریاد لبیک یا زینب و لبیک یا حسین سر خواهد داد.
ممنونم. در خدمت آقای دکتر داوود آبیان معاون گردشگری استان زنجان هستیم و میخواییم راجع به حسینیه معظم زنجان صحبت کنیم که چه کارهایی انجام دادن که تونسته حسینیه زنجان به عنوان یک مرکز گردشگری مذهبی چه از داخل کشور چه از خارج از کشور توریستا و گردشگرهای مخصوص خودش رو جذب کنه. آقای دکتر سلام از میکنم خدمتون، در خدمتون هست.
سلام، وقت شما بخیر. ممنون هستم از شما و همکاران محترمتون در پوشش خبری این سوگواری و اجتماع بزرگ شیعیان در حقیقت در زنجان برگزار میشه. سپاس خدا من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، بحث امروز ما هم تو که مستظر هستی گردشگری مذهبی هستش. ما با کارشناس‌های مختلف از اول برنامه راجع به نمونه‌های بین‌المللی هم صحبت کردیم، چطور میشه که گردشگری مذهبی در کشورهای مختلف اینقدر در واقع باعث ورود توریست میشه، از کشورهای حالا اروپا گرفته از کشورهای اطرافمون گرفته، که یه بخش مهمی از گردشگری هستن. حسینی زنجان به عنوان یک نمونه موفق میخوام امروز راجبش بحث کنیم که چه کارهایی اونجا انجام شده که تونسته اینقدر یه کیس به قول معروف موفقی باشه، حالا از بحث زیر ساختاش گرفته، حمل و نقلش گرفته، بحث تبلیغات شاید گرفته باشه، و حالا در ادامه جلوتر سوالات دیگه از خدمتتون مطرح میکنم. به عنوان مقدمه نظر شما چیه؟ خودتون به عنوان یک شخصی که دستتون در کاره، چه عواملی رو به عنوان شاخصهای موفقیت میبینید؟ بفرمایید.
سپاسگزارم. ببینید، ارادت ما ایرانی ها به اهل بیت و قمر بنی هاشم زبان زد هستش در دنیا و در جهان اسلام و برای غیر مسلمان ها، کما اینکه در هر رویدادی مذهبی ما شاهد حضور و ظهور در حقیقت عقاید مختلف انسان ها با عقاید مختلف هستیم. در این گرد همایی های بزرگ اینو به اینه میبینیم و مردم عزیزمون هم همینطور. ارادت زنجانی ها واقعا میشه گفتش که با خلوص نیت و به صورت قلبی و باطنی که خالصانه در این راه قدم برمیدارن، به نحوی که ما زیر ساختای لازم رو شاید برای حضور این اجتماع بزرگ و هموطنان و گردشگران همونطوری که فرمودید از کشورهای مختلف وارد زنجان میشن، ما از هفته ها قبل در شاهد رزرو در حقیقت این دوستان و بزرگواران برای حضور در این گرد همایی بزرگ هستیم. گاهن شازی ساخته اجازه حضور همه رو نده، ولی واقعا هستش که زنجانی ها در این ایام سر از پا نمیشناسند در جهت ارادت حسین و اولاد حسین و مصیبتی که گذشت، و حتی بعد از عاشورا هم ما امروز در 11 محرم در دسته زینبیه هم در حقیقت این مصیبتی رو که در کربلا گذشت رو واگویه می کنن و خب این دلدادگیشون رو بنهای مختلف به گوش جهانیان می رسونن. این صحنه ها شاهد هستیم که واقعا حماسه می آفرینند و در حقیقت صحنه هایی خلق می شه که برای خیلی ها جذاب هستش از نظر معنوی. به همین دلیل خب میبینید هم دستجات عزاداری زنجانی ها در حسینی اعظم در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد و هم دسته زینبیه در تقویم رویدادهای گردشگری مذهبی کشور ثبت شده.
درسته.
من فکر میکنم که همین ارادت خالصانه موجب شده که اون چیزی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند و این عزاداری ها، ما در حقیقت برای حسین گریه نمی کنیم، عزاداری نمی کنیم، گاهن این نیاز درونی خود ماست که ما به حسین متوسل میشیم و اولاد حسین در جامعه مدرنیته امروز پناه میبریم به اهل بیت و ائمه و قمر بنی هاشم.
درسته آقای دکتر، خیلی ممنون، کاملا درست میفرمایید. در این حال یه مقدار اللحاظ زیر ساختا و جذب توریست گردشگری علاوه بر اون در واقع ارادت ویژه‌ای که همه دوستان ایرانی و توریست های خارجی دارن به امام حسین، بحث چارچوب های در واقع جذب توریست هم اینجا خیلی مطرح میشه که بو اگه بخوایم به عنوان یک الگویی برای استان های دیگه در نظر بگیریم، تو این زمینه فکر میکنین استان شما چه کارهایی انجام داده که تونسته کیس خیلی هم موفق بشه؟ آیا مثلا زیر ساخت ها آماده تره؟ آیا اللحاظ حمل و نقل آماده تر بوده؟ به هر حال پذیرش این تعداد توریست کار راحتی نیست، اللحاظ اقامتشون و هتل ها و برنامه های ویژه که شاید وجود داشته، و نظر شما راجع به فاکتورهایی که بهتر بشه این قضیه چیه برای استان های دیگه؟ بفرمایید.
همونطور که اشاره فرمودید، ببینید این ارادت در نه تنها در زنجان بلکه در تمام اقصا نقاط کشورمون این هستش و وجود داره، ارادت به حسین و این گرد همایی بزرگ. ولی در زنجان خوشبختانه تدابیر لازم همونطور که فرمودید اشاره فرمودید اندیشیده شده. ما در 1200 تخت رسمی داریم، ولی واقعا این هستش که ما گاهن مشاهده میکنیم که بین 6 تا 10 هزار نفر گردشگر در این ایام وارد زنجان میشن. بیتوتشون خب پذیراییشون و خدا رو شکر هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و خود ابا عبدالله در حقیقت کمک حال هست که این اتفاق بیفته، ولی همونطور که فرمودید ما تحت عنوان هر خانه یک موکب نذر، مردم زنجان نذر دارن که پذیرایی کنن از زوار امام حسین، آقا امام حسین. و اینکه در این ایام واقعا ما هیچ مشکلی، ما برای خدمات سفر در ایام عید معمولا تا 5100 در حقیقت ظرفیت رو، چه در بحث بومگردی هتل هامون، چه میهمانپذیر هامون، میهمانپذیر اداراتمون و اینکه برای ستاد بحران پیش بینی میکنیم، ولی غالبا در این بره از زمان ما شاهد حضور بیش از 10,000 نفر گردشگر برای اسکان و پذیرایی هستیم که همون در جلسات هماهنگی برای ورود گردشگران خب حمل و نقل هم فرمودید، ما قطار گردشگری رو به همت همه دستگاه هایی که پایکار میان، مقام عالی استان، خب مقدمات این شهرداری محترم، همه دستگاه ها پایکار هستن و هیچ مشکلی خوشبختانه در بحث اسکان و پذیرایی از میهمانان و در حقیقت سوگواران آقای امام حسین وجود نداره. بنابراین هم بحث حمل و نقل از ماهای گذشته تداوی اندیشه شده تحت عنوان ستاد خدمات سفر و گردشگری مذهبی و هم بحث اسکان، ستادهای مختلف ایجاد شدن که بیش از 4,000 خدام خادم افتخاری در زنجان در این ایام فعالیت میکنن و برای اینکه بتونن میزبانان خوبی، همونطور که زنجان میزبان مهربان هستش در حوزه گردشگری، بتونه از در حقیقت سوگواران امام حسین هم پذیرایی.
بسیار عالی. آیه دکتر، حالا به عنوان یک نمونه موفق اگه حسینی زنجان رو در نظر بگیریم، شما واقعا اگه بخوایم به شماره بندی بکنیم بگیم سه تا عامل موفق شما در جذب گردشگر علاوه بر در واقع اون بحث شخصی که همه افراد ارادتی رو دارن به امام حسین و میان استان زنجان، اللحاظ مدیریت گردشگری سه تا آیتم اصلی که موفق بوده حسینی شما چی بوده که برای شهرستان‌های دیگه ما بخوایم به عنوان الگو در نظر بگیم، اللحاظ زیرساخت گردشگری، اللحاظ شاید تبلیغات گردشگری، اللحاظ در واقع تنظیم کردن پذیرش این همه جمعیت و ارائه خدمات. خب شما فرمودین بین 7 تا 10 هزار نفر گردشگر میاد، ارائه خدمات برای این حجم جمعیت فوق‌العاده پیچیده و اصلا شاید در بخشی غیر ممکن باشه. اینو چطوری شما مدیریت کردین که بتونیم برای شهرستان‌های دیگه هم شاید یه الگو باشه؟ بفرمایید.
من فکر می‌کنم که ببینید یک مدیریت منسجمی بوده که همه دستگاه‌ها رو پای کار میاره و همه دستگاه‌ها در حقیقت این همگونی و انسجام رو نتیجهش و خروجیش میشه همینی که در حقیقت باز هم برمیگرده به همه خلوص نیت مردم.
یعنی همه وزارت خونه ها، نمیدونم مدیریت های کل، همه با هم یک پارچه وقتی تنظیم میکنن کارشون رو خوب میره جلو.
به یک هدف ما میرسیم، به یک هدف، به مقام عالی استان پای کار هست، شهرداری ها پای کار هستن، دستگاه ها همه میهمان سرهاشون رو در اختیار ما قرار میدن در این ایام، گرچه در ایام دیگر هم همینطور هستش. و اینکه خب ببین اصناف، بازاریان، همه مردم، بخش خصوصی در این زمینه، من فکر میکنم اولین آیتمی که میتونه این موفقیت رو در حقیقت شامل بشه دردش یکی انسجام و هماهنگی در مدیریت و برنامه ریزی درست هستش. ما زیرساخت خیلی خوبی رو داریم در زنجان که میتونه به عنوان مقصد سفر مطرح بشه و خب همون مسیرهای ترانزیت درست حسابی که ما داریم، بعد بحث قطار گردشگری که باز هم میتونه در حوزه حمل و نقل مؤثر باشه، همیشه راهن شمال غرب همراهی کرده. من جا داره که از تشکر کنم از دوستان، با وجود محدودیت هایی که داشتن یکم قطار رو در اختیار این در حقیقت در یوم الاضحی در اختیار زنجانی ها قرار دادن به صورت ویژه، خب زوار رو در حقیقت سوگواران رو وارد زنجان میکنه و برمیگردونه بعد از مراسم. همین اینها من فکر میکنم که در این که زنجان بحث تولید محتوات و معرفی که خوب این چند سال گذشته خوب معرفی شد و صدا و سیما واقعا تونست که همراه باشه و من باز جا داره که تشکر کنیم از صدا و سیما که واقعا همراهی خیلی خیلی خوبی داشتن. اکیپاشون از فکر میکنم روزها قبل همه در حقیقت مستقر میشن، در جلسات حضور دارن، بس بحث تبلیغات و اطلاع رسانی هم خیلی خیلی مهم بوده.
خیلی ممنون آقای دکتر آبیان، ببخشید که چون فرصت ندادیم. پس من اولین درسی که از صحبت‌های شما بگیرم و مهمترین اینه که یک پارچگی در تصمیم گیری تمام نهادها و وزارتخونه‌ها و ارگان‌ها بوده که شما رو به عنوان یک کیس، یک الگوی موفق برای جذب گردشگر مذهبی تبدیل کرده و امیدوار هستیم در شهرستان‌های دیگه از تهران گرفته تا جاهای دیگه هم این یک پارچگی بیشتر شاهدش باشیم که بتونه برای جذب گردشگر مذهبی موفق‌تر باشه. خیلی ممنون جناب آقای دکتر داوود آبیان، امیدوارم که در برنامه‌های آینده از وجود جناب عالی استفاده بکنیم.
روز خیلی خوشحال شدم، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
ممنون، خدا
خب خیلی بحث‌های خوبی رو در برنامه داریم با حضور کارشناسان برجسته دنبال می‌کنیم و خیلی صحبت‌های عملی رو در واقع دارن به ما میگن. در خدمت جناب آقای امیر کلالی، رئیس اداره میراث فرهنگی ادیگری و صنایع دستی مشهد مقدس هستیم. جناب کلالی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
به نام خدا، بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم. جناب کلی، همونطور که مستحضر هستین، برنامه امروز ما راجع به جذب گردشگر مذهبی هستش و توریست در صنعت در واقع گردشگری مذهبی. شما به عنوان فردی که در مشهد مقدس تشریف دارین، یکی از بزرگترین مراکز ما در سطح کشور برای جذب گردشگر مذهبی هستش، به عنوان مقدمه صحبتمون وقت همانچنان متأسفانه نداریم، میخوام از خدمتتون اینو بپرسم: چه کارهایی فکر میکنی میشه انجام داد برای توسعه گردشگری مذهبی که در شهرستانهای دیگه‌مون هم اینقدر موفق باشه مثل مشهد مقدس؟ به هر حال اونجا زیرساخت‌ها آماده‌تر به نظر میاد. با کارشناس قبلی که من صحبت میکردم، تعداد هتل‌های بسیار زیادی رو شما اونجا دارین. چه چیزهایی به عنوان فاکتورهای موفقیت جذب گردشگری مذهبی میدونین و میشناسین که به ما بخواید معرفی کنین و برای شهرهای دیگه هم بشه الگو بشه؟ در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من اولا جا داره که تصفیه درست کنم انجام سوگواری رو خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونشون که فرمودید، مشهد مقدس یکی از قطب‌های گردشگری مذهبی و زیارت هست در سطح کشور و وجود بارگاه منور رضوی همه ساله قریب به 30 میلیون زائر ایرانی و خارجی رو به سمت خودش کشیده. خب یک همچین پتانسیلی با این در حقیقت جاذبه منحصر به فرد در طی سالیان گذشته باعث شده که ما بیش از 50% تأسیسات گردشگری اقامتی رو که تنوع بسیار زیادی داره، یعنی از ارزانترین مکان اقامت ها گرانترین رو با مجهزترین امکانات در کنار سایر مراکز مذهبی و بقای متبرکه و همچنین مراکز تفریحی و رستوران های خاصی که در مشهد مقدس هست شاهد باشید. اینها همه در واقع پتانسیل هایی هست که در مشهد مقدس باعث شده همه ساله ما ظرفیت خیلی خوبی رو در حوزه جذب گردشگر مذهبی در سطح بین الملل داشته باشیم.
بله، بسیار عالی. و جناب کلالی، خب ما یه مقدار در واقع محدودیت‌های توی زیرساخت داریم در سطح کشور، علاوه حالا مثلا هواپیماهایی که باید وجود داشته باشه، زیرساخت قطارهای مختلفی که باید وجود داشته باشه، تو این زمینه نظرتون چیه؟ ما به هر حال مستظر هستیم در خارج از کشور هواپیماهای ارزون خیلی داریم، هواپیماهایی که بلیتاشون واقعا برای همه اقشار جامعه قابل خریده. آیا داشتن این زیرساخت‌ها هم به نظرتون کمک می‌کنه که ظرفیت حالا شهرهای دیگه‌مون بالاتر بره؟ چون من فکر می‌کنم ظرفیت مشهد در همین حالت که فرمودین 30 میلیون بسیار زیاده، آیا گنجایش اصلا بیشتر از اینم داره فکر میکنید؟ یا اینکه حالا اگه این الگو رو بخوایم برای شهرستانهای دیگه در نظر بگیریم، نظرتون تو بخش زیرساختا چیه؟ چه پیشنهاداتی رو داریم برای جاهای دیگه؟
بله، ما در زنجیره ارزشی که در